تفسیر قرآن کریم صوت شماره 232 سوره زخرف آیات 1 تا 25.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه زخرف، سوره که 89 تا آیه داره، از سور مکیه. نام این سوره از آیه 35 گرفته شده که در اون کلمه زخرف به کار رفته. زخرف هم به معنای طلا و نقره و زینت‌های بیش از حد. مثلا ما در فارسی میگیم مزخرف، منظورمون یعنی مثلا بیهوده، باطل، چرت یا همچین چیزی. ولی در زبان عربی مزخرف معناش متفاوته. در زبان قرآنی یعنی خیلی تزیین شده با طلا و نقره، با زینت‌های دنیایی. یه چیزی زینتش رو از حدش بگذرونن میگن زخرف. و این سوره هم در بین سوری که با حامیم شروع شده، چهارمین سوره است که سوره های غافر و فصلت و شورا قبلش بود و سوره های دخان و جاسی و احقاف هم بعد از این سوره اومده که همه این هفته با حامیم شروع میشه. حالا وارد سوره میشیم و نکات اعتقادی و اخلاقی جدیدی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی. آیه 1، حامیم که رمزی است از ناحیه خداوند، یا یک کلامی است برای تحدی که خداوند میفرماد من از همین حروف الف با همچین اعجازی رو نازل کردم، شما هم اگه میتونید بیارید. آیه 2، بل کتاب المبین، سوگند به کتاب روشنگر، کتابی که پرده ها رو کنار میزنه، حقایق رو روشن میکنه، روشنه، روشنگره، قابل فهمه، میشه با اون تفهیم کرد خیلی از مطالب رو. آیه 3، انا جعلناه قرآنا عربیا، که همانا ما آن قرآن را عربی قرار دادیم، یعنی به زبان روشن، به زبان فصیح، ابهامی درش نیست، کاملا روشنه. لعلکم تعقلون، شاید که شما تعقل کنید، شاید شما عمیق بشید، شاید شما به عمق مطلب برید، شاید شما قواسی در مطالب رو یاد بگیرید. ما این قرآن رو اینطوری فصیح، روشن، روشنگر نازل کردیم. لعلکم، گفتیم هر آیه‌ای که لعلکم میاد، عبارت لعل شاید، یعنی این یکی از علت هاست، با علت های دیگه جمع بشه، البته شما رو به این نتیجه که اینجا حالا میگه تعقل میرسونه. آیه 4، و انه فی ام الکتاب لدینا، و همانا آن در ام الکتاب نزد ماست. ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، اون منبع و معدن اصلی قرآن. نزد ماست لعلی حکیم، که بلند پایه و استوار است. حالا در رابطه با این لعلی حکیم روایت داریم در بهار الانوار جلد 23 صفحه 210 که میگن که وقتی امام رضا علیه السلام این آیه رو تلاوت فرمودن قال علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی اون لام لام ابتداست قبل از علی، اون علی نام خاصه، یعنی نام حضرت امیر علیه السلامه، که اینجا تنها آیه است که نام حضرت امیر علیه السلام به صورت کاملا روشن اومده، یعنی مستقیم اومده. حالا البته در قالبی اومده که علی حکیم مثلا از صفات خداونده، که البته غلط هم نیست، اما خب این بطر هم برای این آیه هست، چون قرآن دارای بطون متعدد دیگه، که البته بارها گفتیم فهم بطون آیات قرآن فقط کار معصومه، چون ما که به اون منبع و معدن اصلی که اتصال نداریم، ما به نور کلام اهل بیت یه چیزی میفهمیم و هیچ کس حق نداره برای آیات قرآن بطون تراشی کنه، مثلا بگه این اتفاق تاریخی از بطون این آیه است. نه خیر، ما همچین حقی نداریم، این فقط کار معصومه، که اینجا معصوم میفرماید لعلی حکیم، نام مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و حکیم هم صفت بارز حضرت امیر علیه السلامه. حکیم بود که شاگرد اول مکتب پیامبر بود. حکیم در خودشناسی یعنی معرفت نفس، یعنی اعتدال قوه عاقله. حکیم یعنی کسی که در مباحث نظری صاف میزنه تو خال، نه جانب افراط رو داره نه جانب تفریط، تو فهم مطالب با توجه به همه جوانب آنچه که باید بگه رو میگه، نظرش نظر صائبه، نظرش بیسته، اینو میگیم حکیم. مثلا تو بحث علم اخلاق اسلامی میگیم باید 3 تا صفت حتما در یک انسان باشه تا ما به اون بگیم یک انسان متعادل، انسان خوب. یک، عفت، اعتدال قوه شهویه، یعنی در جلب لذت ها و منفعت ها اعتدال داره. 2، شجاعت، یعنی اعتدال قوه غضبیه، یعنی در دفع ضرر ها و ناملایمات اعتدال داره. 3، حکمت، یعنی اعتدال قوه عقلیه، یعنی در فهم مطالب اعتدال داره، نه دچار افراط میشه نه دچار تفریط، نظراتش صائبه، خصوصا تو عرصه های سیاسی اینا چقدر بحث حکمت مهمه. سیاسیونی که از حکمت بی بهرن همیشه نظراتشون مخربه، اصلا یه مملکت رو میتونه به باد فنا بده، چون نظرش نظر حکیمانه ای نیست، صاف نمیزنه وسط خال، یا جانب افراط یا جانب تفریط، یه اشکال عمده حتما تو نظرش هست. اینی که خیلی مهمه، اینجا با نام حکیم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ستوده شده. در روایت داریم در زمان ظهور انسان‌ها از قبل مدیریت فوق العاده عالی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف، اکثر انسان‌ها به حکمت میرسن، یعنی وقتی حضرت میاد یه یک مدیریت صحیح مالی و پولی میکنه، اول قسط، همه بهره مند از ضروریات زندگی، بعد عدل، این هر کس استحقاق بیشتری داره باز بیشتر هم بهش میده، بعد زمینه فراهم میشه، انسان ها میرن به سمت حکمت، مثلا تشنه حکمت میشه. تو این آخر الزمان بر اساس یه سری توطئه های دشمنان خارجی و خائنین داخلی و اینا، انسان ها همه مشغول مسائل پستن، یکی درگیر ازدواج، یکی درگیر معیشت، هر کی یه جوری در یک چاله گیره. ولی در زمان ظهور انسان ها از این چاله ها در میان، تازه میفهمن که دنبال چی باید باشن. در آیه 269 سوره بقره که اصلا صراحتا میفرماید یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب، که ان شاء الله همه ما تلاش داشته باشیم یه بخشی از ساعات زندگیمون رو به گونه ای تنظیم کنیم و برنامه‌ریزی کنیم که به این صفت عالیه برسیم. و قرآن، این کتاب سراسر حکمت، خیلی ما رو میتونه به این صفت بارز برسونه. آیه 5 خیلی آیه مهمی است و یک کودهنی محکم به مفاسد مالی و اقتصادی مشرکین مکه. بارها و بارها گفتیم مشرکین مکه یه فضای شرکالود ایجاد کرده بودند که از قبل اون فضای شرکالود، از قبل اون تحریفاتی که در دین حنیف ابراهیم ایجاد کرده بودند و اون انحرافات عملی، احکام تراشی اینا، برن به سمت سوء استفاده های مالی. مثلا این آخر زمان که میشینن قانون تصویب میکنن جیب خودشونو پر کنن، دقیقاً اون زمان هم همین بود. پیامبر با یه همچین فضای روبرو بود. اف نظر با انکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، آیا این ذکر، یعنی این قرآن را از شما بازگیریم، یعنی بیخیال منطقش بشیم، تاکید نکنیم که این قرآن در بین شما مبنا و محور قرار بگیره، به خاطر اینکه قومی اسرافکاری، چون افتادی تو مفاسد مالی و اقتصادی خوشتون اومده، چون کاخ نشین شدید و یه عده‌ای رو کوخ نشین کردید، چون یه عده‌ای از ضروریات محرومند و شما تو بالاترین ثروت‌ها و نعمت‌ها غلط می‌زنید، ما این قرآن رو از شما بازگیریم، بگیریم، ببریم. چرا مقاومت می‌کردن؟ به خاطر همین بود دیگه. می‌دیدن اگر پیامبر بیاد تفکرش رو حاکم کنه، منطق قرآنیش رو حاکم کنه، اینا نه تنها دیگه اون لفتلیس‌ها و ریخت و پاش‌های قبلیشون رو ندارن، اصلاً آبروشون میره در بین مردم. مردم می‌فهمن اینا چه شیاطی بودن، چه قشنگ داستان این آخرالزمانه. یکی از مهم‌ترین امتحانات آخر الزمان قبل از ظهور امام زمان ما همین بحث پولی و مالی و اقتصادی و شیعه به حکومت رسیده، منابع داره، از این منابع باید درست استفاده کنه، تولید کنه تا چند صد برابر ارزش افزوده ایجاد کنه، هم تو جامعهش قسط و عدل رو پیاده کنه، هم جاده صاف کنه امام زمانش باشه. شیعه باید اینجوری باشه، دست یه عده خاص افتاده، هیئت مدیره بانک‌های خصوصی، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، یه عده افراد زینفوذ متصل مثلا به ارکان‌های قدرت و اینها، آقازاده‌های خارج نشین، این ثروت میره به باد فنا. قوما مسرفین امروز ما اینان، ما این قرآن رو بذاریم کنار چون شما اسراف کارید. قشنگ داستان امروز ماست. چرا نمیخوان این قرآن مبنا و محور کار قرار بگیره؟ چرا گروهک‌های تروریستی رو را میندازن با قرآن خوندن جنایت کنن؟ برای اینکه این قرآن رو از محوریت و مبنا بودن خارج کنن. برای اینکه قوما مسرفین هر زمانی با وجود یک منطق حق، منافع خودشون و مناسب خودشون و اون آبروی نداشته خودشون رو در خطر میبینن. اما خداوند میفرماید نه، ما که با هوس شما کنار نمیاییم، ما برنامه‌مون رو جلو میبریم. آیه 6 و کم ارسلنا من نبی فل اولین، و چه بسیار پیامبرانی که در میان اقوام پیشین فرستادیم. مگه ما وای میسیم ببینیم حالا یک قومی افتادن تو دام اسرافکاری و سوء استفاده گری، ولشون کنیم، سری و سر یه نفر رو میفرستیم وسطشون، بساطشون رو به هم بریزه. آیه 7 و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون، و اما هیچ پیامبری به سوی آنها نمیآمد مگر اینکه او را استهزاء میکردند. نه تنها منطقش رو نمیپذیرفتن، که مسخرش هم میکردن که کارش نگیره. بعد ما چی کار میکردیم؟ بعد از اینکه پیامبر میفرستادیم، بالاخره دعوت میکرد، دلیل میآورد، با کلی بیانه و برهان و معجزه و اینا حقانیتش رو ثابت میکرد، بعد از مدتی هم که به اینا وقت میداد و فرصت فکر کردن و انتخاب کردن، اتمام حجت میکرد، دیگه بعدش نزول عقوبت. آیه 8 فاهلکنا اشد منهم بطشن، ولی ما کسانی را که نیرومندتر از آنها بودند هلاک کردیم. شما که عددی نیستید، از شما بزرگتر و گندهتر بودند دوچار عقوبتشون کردیم. و مذا مثل الاولین، و داستان پیشینیان گذشت، حالا رسیده به شما، حالا شما وسط میدونی. مثل ماها که یه عده‌ای از تاریخ رو میشینیم قضاوت میکنیم، زمانهای گذشته، زمان پیامبر، زمان حضرت امیر، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، زمان ائمه، بنی امیه، بنی عباس، اونا گذشت، حالا ما وسط میدونی، نوبت امتحان ماست. جلسه امتحانو برای ما قرق کردن، ماها چیکار میکنیم با امام زمانمون؟ یه عده‌ای هم بعدن میان ما رو قضاوت میکنن، بعد ما هی تو گور باید تنمون بلرزه، مثل الان که ما تن مردم زمان حضرت امیر و امام حسن امام حسین رو میلرزونیم. آیه 9 ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، لیقولن، مسلما میگویند، خلقهن العزیز العلیم، که شکست ناپذیر دانا آنها را آفریده. پریده است، یعنی سوالایی که جوابش بدیهیه، برای بیدار کردن عقل‌های خفته، برای غبار روبی از فطرت‌های غبار گرفته. آیه 10 الذی جعل لکم الارض مهدا، همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد، و جعل لکم فیها سبلا، و برای شما در آن راه‌های نهاد، لعلکم تهتدون، که شاید هدایت شوید، به مقصد برسید. یعنی ببینید شما توی زمین، تو زندگی عادیتون یه راه‌هایی دارید برای اینکه بیفتید تو اون راه‌ها، برید به مقصد برسید. خب تو بحث معنوی هم همینه دیگه. خیلی مثال توجه به زندگی مادی برای رسیدن به اون حقیقت معنوی مهمه. مثلا یه کسی میگه آقا ما نیازی به وحی نداریم، نیازی به اون علمی که از ناحیه خداوند بیاد نداریم. ما میگیم خب چطور ممکنه انسان جسمش به غذا نیاز داشته باشه، روحش به غذا نیاز نداره؟ خب همین میتونه طرف رو برسونه به مطلب. چطور شما تو زمین یه مبدعی دارید، یه مقصدی دارید، یه راهی دارید، از اینکه به این مبدع بندازیتون راه، برید به اون مقصد برسید. خب تو بحث معنوی هم همینه دیگه. یه مبدعی دارید، یه مقصدی دارید، یه راهی هست، یه راهبری هست، یه راهنمایی هست، یه پیغمبری هست، استدلالی که قشنگ روشنه. ولی خب اینا مریض بودن، اینا دنبال مفاسد مالی بودن، اینا دنبال سوء استفاده‌گری بودن، اینا برای اونا فایده نداشت. اینه که قرآن میگه برای کسانی که مؤمنن، برای کسانی که اهل تفکرن، اهل تذکرن، اهل تعقلن. یعنی اینا روشنگره، منتها نه برای کسی که گارد گرفته. آیه 11 والذی نزل من السماء ماء بقدر، و همون کسی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معین، و انشرنا به بلدتن میتن، که پس به وسیله آن سرزمین مرده را حیات بخشیم، کذالک تخرجون، همین گونه شما را خارج میسازد. باز مثال محسوس برای اینکه اینا رو برسونه به اون حقیقت معقول، چون انسان ها اکثرا درگیر محسوساتن، کوچیک و بزرگ نداره. آدم به بچه‌م میخواد عقاید رو یاد بده، باید از مثال های محسوس استفاده کنه. به آدم های بزرگ هم میخواد یاد بده همین. البته اگر عقل رشد کنه به یه مرحله برسه، دیگه نیازی به مثال نداره، بدون مثال هم میفهمه. ولی خب انسان ها اکثرا درگیر محسوساتن دیگه، مثال میخوان. آیه 12 والذی خلق الازواج كلها، و همون کسی که همه زوج ها را آفرید. تو همه چی قبلا فکر میکردن تو انسان ها و حیوانات، قرآن گفت تو گیاهان هم هست، که الان میبینیم بعد از کلی تحقیقات علمی مشخص شده بله قرآن درست میگفت، تو گیاهان هم هست. و جعل لکم من الفلک والانعام ما تركبون، و برای شما از کشتی ها و چارپایان مرکب هایی قرار داد که بر آن سوار میشوید. آیه 13 لتستووا علی ظهوره، تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید. ثم تذكروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، سپس هنگامی که بر آن سوار شدید نعمت پروردگارتان را متذکر شوید. و تقولوا، و بگویید، یعنی درستش اینه که اینو بگویید، سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، و ما کنا له مقرنین، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم. میگن اگر سوار یک مرکبی میشی، حالا از یک مرکب ساده گرفته تا یک مرکب بسیار مهمی، چه آدم سوار یه چارپا میشه، چه آدم سوار هواپیما میشه، این ذکر رو بگید، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. البته ما چون خیلی در بند اسبابیم، سوار هواپیما که میشیم چون زیر پامون خالیه دیگه، رو هواییم، این ذکر رو و خیلی از ذکرهای دیگه، آیت الکرسی و اینا رو میخونیم، خب خوبم هست. اما سوار مثلا یک چارپا که میشیم، این ذکر رو نمیخونیم، چون درگیر اسبابیم. در حالی که ما سوار یک چارپا هم که میشیم، باز زیر پامون خالیه، ما روی کره هستیم، در یک کهکشانی، اصلا در آسمان معلق. خیلی شرایط خطرناکتر از اون هواپیما است، اونتا ما چون درگیر اسبابیم، مثلا سوار هواپیما که میشیم اینو میگیم، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. ولی خب سوار دوچرخه که میشیم نمیگیم. چرا؟ چون درگیر اسبابیم دیگه، درگیر مسبب الاسباب نیستیم که او این کارو کرده. حاکم و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، و الا ما که توانایی تسخیرش رو نداشتیم. آیه 14 و انا الی ربنا لمنقلبون، و ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم. یعنی این آیات همش داره متوجه مسبب الاسباب میکنه ما رو. شما خیلی درگیر اسبابی، یه ذره روحتون بزرگتر شه، یه ذره دیدتون وسیع‌تر شه، یه ذره نگاهتون بزرگتر شه، به جای اینکه اینقدر درگیر اسباب باشید، درگیر مسبب الاسباب میشید. اگه در نمی آورد، ما که نمیتونستیم در تسخیر خودمون در بیاریم، بعد ما به سمت اونم باز میگردیم، کارمون به اون میفته آخر، تو دادگاهی حاضر میشیم که او قاضیه. بعد اینا به جای اینکه نگاه صحیح داشته باشن، اون دین حنیف ابراهیمی رو تحریف کردن، به اینجا رسیدن. آیه 15 و جعلوا له من عباده جزءاً، و آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادن. همون اعتقاد سازی غلطی که میگفتن ملائکه دختران خدا باشن، پسران مثلا فرزندان ما. ان الانسان لکفور مبین، که همانا انسان کفران کننده آشکاری است. اعتقاد سازی باطل میکنه که دنبال خواسته های خودش باشه، قانون تراشی و احکام تراشی میکردن. مثلا امروز که تو این جوامع آخرالزمان یه جاهایی حتی یه مراکزی رو اصلا قرار دادن که قانون تصویب کنن، بعد حالا اگه این قوانین بر اساس مبانی الهی باشه، حالا باز قابل تحمله، باز خوبه، ولی قوانینی تصویب میشه که توش منافع منافع شخصی هست، منافع حزبی هست، این دیگه فاجعه است. اینا نشسته بودن قوانین تصویب کرده بودن، احکام تراشی کرده بودن، اعتقاد سازی کرده بودن برای اینکه برسن به اون خواستهای پستشون. پیامبر اومده بود زده بود زیر این میز دیگه، اینا مقاومت میکردن. آیه 16، حالا این اعتقاد سازی باطلشونو خداوند پنبهشو میزنه. ام اتخذ مما یخلق بنات و اسفاکم بالبنین، آیا از میان مخلوقاتش یعنی خداوند دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است؟ چرا؟ به خاطر اینکه از دختردار شدن بدتون میاد. آیه 17، و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، و در حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند شبیه قرار داده بشارت دهند، یعنی همون به تولد دختر، ذل وجهه مسودا، صورتش سیاه میشود از فرط ناراحتی، و هو کظیم، و در حالی که اندوه خود را فرو میبرد، یعنی خودش هم حفظ میکرد. یعنی اینایی که اون زمان دختردار میشدن مثلا خیلی سرشکسته میشدن، رو سیاه میشدن، خجالت زده میشدن به خاطر اون فرهنگ باطل اون زمان، البته کظم غیظ هم میکرد، اندوه خودش رو برای حفظ ظاهر فرو هم میبرد، خیلی سیاستمدارانه هم رفتار میکردن، اما بالاخره این اعتقاد باطل بینشون بود دیگه. چون اون زمان اینا مثلا پسر رو یار میدیدن، دختر رو بار میدیدن. پسر قدرت نظامی داشت، قدرت کشاورزی داشت، قدرت دامداری داشت، ولی مثلا دختر نه، این قدرت ها رو نداشت. تو بحث های نظامی زندگی اون زمان قبیله ای بود، مثلا ممکن بود به هم دیگه حمله کنن، دختر برای قبیله ای مثلا میشد دام. حالا غلط فکر میکردن، ولی خب توجیهاتشون اینجوری بود که بعد برای اینکه بیان مثلا خودشون رو از سرشکستگی این موضوع نجات بدن، می اومدن اعتقاد سازی باطل میکردن، میگفتن دخترا بچهای خدا، پسرا بچهای ما، یه چیز چرت. چون اعتقاد سازی های باطل بنا به اهداف متفاوتی صورت میگیره، یه جایی برای سودجویی بود، یه جایی برای توجیه عقاید خرافی دیگه شون بود، یه جایی برای انجام دادن ظلم و جرم و جنایتشون بود. مثلا دختر رو زنده به گور میکردن، جنایت بود دیگه، میخواستن جنایتشون رو توجیه کنن، میگفتن اینا که بچهای ما نیستن، بچهای خدا. کلا اعتقاد سازی میکردن که یه خلافی بکنن، که پیامبر اومد تمام این بساط رو جمع کنه. اعتقاد سازی باطل برای توجیه خرافات، برای انجام جنایات، برای ظلم های اقتصادی، اصلا زده بود زیر میزشون، بدجوری کاسه کوزه اینا رو به هم ریخته بود و اینا هم بدجور مقاومت میکردن. اصلا فضای مکه فضای خاصی بود، چرا در قرآن آیات مکی بیشتره؟ برای اینکه فضا سخت‌تر بود، سنگین‌تر بود، کار میبرد. فضای مدینه فضای راحت‌تری بود، کار پیش میرفت، برای همینم هم زیاد به نزول آیات نیازی نبود، کار داشت با همون مبانی که در دست داشتن پیش میرفت دیگه. ولی در مکه فضا فرق میکرد، هر لحظه نیاز بود یه وحی، یه داستانی، یه نکته جدیدی برای اینکه پیامبر خشاباش پر بشه به لحاظ منطقی. آیه 18، اب من ینشاء فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، آیا کسی را که در لابلای زینت ها پرورش مییابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست؟ یعنی این رو فرزند خدا میخوانید؟ اینجا دختر رو داره با این خصلت خداوند معرفی میکنه، با اون خصلت طبیعی که خداوند بهش داده. کسی که در لابلای زینت ها پرورش مییابد، یعنی دختران جنس لطیفن، مثل پسر نیستن که مثلا زمخت باشن بیافتن تو کار و زراعت و جنگ و اینا، اینا نه، اینا نگهداری میخوان، و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست. مثل پسر نیستش که بیفته وسط جامعه و جنگ و بتونه مثلا حق خودش از دهن شیر بکشه بیرون، نه، این نیاز به پشتیبانی داره، نیاز به نگهداری داره، به صورت طبیعی اینجوریه دیگه. بعد خداوند میفرماد از بین پسر و دختر که اینجوریه، جنس لطیفه، نیاز به نگهداری و پشتیبانی داره، شما اینو فرزند خدا میخوانید، اون یکی رو میگید فرزند خودتون؟ یعنی یه جورایی داره خباثت اینها رو در اون اعتقاد سازی بیان میکنه. اینجا تو این آیه داره تفاوت طبیعی پسر و دختر رو تو این آیه میگه، ولی در واقع داره اعتقاد سازی غلط اونها رو میزنه که برای چی شما یه همچین کاری میکنید؟ چرا شما این مخلوقی رو که خداوند قرار داده برای کمال اون جنس مقابل اینجوری بهش ظلم میکنید و اینجوری براش اعتقادات باطل میسازید که در موردش جنایت مرتکب بشید؟ یا یه اعتقاد سازی باطل دیگه، آیه 19، و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن، و آیا فرشتگان را که بنده خداوند رحمانند مؤنث پنداشتن؟ چون اینا میگفتن فرشته ها هم دختره. اشهدوا خلقهم، آیا شاهد آفرینش آنها بودند؟ ستکتب و شهادتهم و یسالون، به زودی گواهی آنان نوشته میشود و بازخواست خواهند شد. یعنی این اعتقاد سازی های باطلی که میکنید، همه اینا رو ما مینویسیم و اینا رو مورد سوال و بازخواست ازتون قرار میدیم، دارید پروندهتون رو کامل میکنید. آیه 20، و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، و آنان گفتند اگر خداوند رحمان میخواست ما آنها رو پرستش نمیکردیم. یعنی بت ها و اینا رو، باز اون عقیده جبریه، قبلا هم گفتیم کسانی که در جبهه باطل میرن عقاید جبریه رو ترویج میکنن. چرا؟ چون میگن ما مجبور بودیم این راهو رفت، مثلا بار گناه رو از رودوش خودشون با ترویج عقاید جبریه بردارن. اینا هم همینجوری بودن. ما لهم بذالک من علم، ولی به این امر هیچ گونه علم و یقینی ندارن. انهم الا یخرسون، که جز از روی حدس و گمان نیست، سخنی نمیگویند. ابهاماتشونه، مبنای علمی چیزی نداره. آیه 21، یک ام آتیناهم کتابا من قبلهی و هم بهی مستمسکون، یا اینکه ما کتابی پیش از این به آنان داده ایم و آنان به آن تمسک میجویند. از قبل مگه کتابی تو دست اینا بوده که به اون تمسک بجویند و بر اساس اون مبانی حرفا رو بزنن؟ آیه 22: بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. بلکه آنان میگویند ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافته ایم. یعنی توهم هدایت هم داشتن، فکر میکردن تو مسیر درستن، چون دیندار بودن دیگه. مشرک یعنی دیندار منحرف. اینا تصورشون این بود که تو مسیر درستن، تو مسیر هدایتن. مثل امروز که تو این آخرالزمانی ها خیلی به ظاهر دینیان، فکر میکنن تو راهن. حالا تو دینشون کلی تحریفات و انحرافات هستا. اگه یک ولی خدا بشینه جلو اینا، 100 تا اشکال از دینداری اینا میگیره. همین دینداران به ظاهر در مسیر هدایت همین آخرالزمانی که ما هستیم، حتی تو لباس دینی، بله ما پیرو به گذشتگانمون هیئت برگزار میکنیم، کتابهای فقهی گذشتگانمون رو میخونیم. تصورش اینه که تو مسیر هدایتن. اون موقع هم همین جوری بود، پیامبر وسط یه مش دیندار نفهم منحرف مبعوث شده بود. بعد درگیر شدن با اینا سخته، چون خیلی مهمه ما تصویر درستی از اون زمان داشته باشیم. این آیه 22 میگه اینا افتاده بودن تو دام رفاه طلبی و شده بودن از مرفهین بی درد. بعد یه پیغمبری از ناحیه خداوند اومد، غلط خلوتای اینا رو درآورد، انحرافات اینا رو درآورد، در مقابلش ایستادن. مثل امروز که تو این آخرالزمانی، اگر یک فرد آگاهی به دین بیاد در مقابل این دینداران منحرف آخرالزمان بیسته، حتی اینایی که خودشونو شیعه میدونن و تو لباس دینیان، پسش میزنن. چرا؟ چون جزو مترفینن. آیه 23: و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر، و این گونه ما در هیچ دیاری پیش از تو پیامبر انذار کننده ای نفرستادیم، الا قال مترفوها، مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند. این رفاه زده ها، اینا که غرق در ناز و نعمت و اینا بودن، انا وجدنا آباءنا علی امه، که ما پدران خود را بر آیینی یافتیم، و انا علی آثارهم مقتدون، و به آثار آنان اقتدا میکنیم، چون منافعمون اونجوری تامین میشه. مترفین بودن دیگه، رفاه زده ها. الان هم همینه، تو این آخرالزمان امام زمان که تشریف میارن، کیا در مقابل ایشون میستن؟ مترفین و منافقین در مقابل امام زمان میستن، یعنی اینایی که مست ناز و نعمتن. فضای غیبت برای اینا سجویی خوبی داشته. قرآن هم همینو میگه، میگه ما هر چی پیغمبر فرستادیم، یه بخش عمده‌ای که در مقابل پیامبران ایستادن مترفین بودن، اینایی که از فضاهای دینی سوء استفاده کردن برای به جیب زدن ثروت‌های کلان. آیه 24: قال اولو جئتکم به احدام ما وجدتم علیه آباءکم. بعد اون پیامبری که مثلا برای اینا میرفت میگفت آیا اگر من آیینی هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بران یافتید آورده باشم؟ باز اون انکار میکنی؟ مگه شما نمیخواید تو مسیر حق باشید؟ خب اینی که من میگم که به حق نزدیکتره تا اون دین تقلیدی و پرفساد شما. قالو انا به ما ارسلتم بهی کافرون. اون هم در پاسخ میگفتن آری ما با آنچه شما بان فرستاده شده اید کافریم، چون اون چیزی که شما میارید منافع ما رو تامین نمیکنه. اون قرائتی از دین برای ما خوبه که منافع ما رو تامین کنه، چون اینا ملاکشون بحث اون سوده بود، اوله. بعد وقتی اینجوری شد، آیه 25: فانتقمنا منهم، پس به همین جهت ما از آنان انتقام گرفتیم. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، پس بنگرد که پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود. تکذیب کنندگان اینجا کیان؟ دینداران سودجو، دینداران سرمایه دار، دیندارانی که یک فضای آلوده ای رو درست کردن، دین رو یک سرپلی قرار دادن، برسن به سودهای کلان و ثروتهای افسانه ای. دقیقاً چیزی که ما تو این آخرالزمان و در آستانه ظهور میبینیم، که شیعه صاحب قدرت و ثروت شده، پولهای از منابع خدادادی، یه عده ای از قبل این پولها به جای اینکه درست از این پولها استفاده کنن، بندازن تو مسیر تولید، بندازن تو مسیر جاده صاف کردن امام زمانشون، برای خودشون و خانواده و بچهای فاسدشون سوء استفاده میکنن. بعد وقتی که خب انذار کننده میاد، کسی میاد واقعا اینها رو میخواد به اون دین حقیقی سوق بده، به سمت امام زمان سوق بده، مشخصه دیگه در مقابلش میستن. دقیقاً داستانی که پیامبر با مشرکین مکه داشت، داستانی است که مصلحان آخرالزمان با مفسدان آخرالزمان دارن، که ان شاء الله به ظهور حضرت ولیعصر دیگه اون صیحه آسمانی زده میشه و قیامت صغرا رقم میخوره و وارد یک عصر جدیدی میشیم. البته در مقیاس دنیایی که زندگی میکنیم با قواعد عالم ماده، اما خب دیگه اونجا تمام اون چیزایی که در عالم قیامت رخ میده در عالم ظهور هم رخ میده، و مصلحان آخرالزمان سربلند پیروزمند و مفسدان آخرالزمان سرفکنده و رسوا و خار و ذلیل. که ان شاء الله به نور این آیات ما تلاش کنیم جزء مصلحان باشیم، که ان شاء الله در عصر ظهور، در قیامت صغرا و البته در ادامش در عصر رجعت و عرصه قیامت، از سربلندان امتحان این دنیا باشیم به فضل الهی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.